بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، جلسه 108 19 اردیبهشت 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مقدمه المیزان به مقام دهم رسیده بودیم. در مقام دهم دو تا بحث جدی مطرح شد که باید بهش میپرداختیم. یکی مسئله اون قاعده زبانشناختی که لفظ وضع شده برای روح معنا، و یکی هم مسئله علوم آیا میتوانند در تشخیص مصداق و مصادیق و مقاصد قرآن کمک بکنند یا نه. این هم یه بحثی است که باید بشه. این دو تا بحث رو علامه داشتن، ما بیان علامه رو پایان بردیم. در اون بحث اول که قاعده زبان شناختی است در مورد نفس وضع شده برای روح معنا، بیان علامه رو گفتیم در سطح المیزان و بعد مفصل بیان تفصیلیش رو از المیزان و جای دیگری که میتونست کمک بکنه و بردیم و گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بیان حضرت امام در این زمینه که گفته شد، و بعد بیان مختار رو هم در یکی دو جلسه پیش مطرح کردیم و عرض کردیم. در مورد این قاعده اجالتاً عرض کردیم این خودش اگر خوب حل بشه به لحاظ بحث‌های روشی خیلی کمک میکنه، به لحاظ فهم متون دینی بسیار موثره، مخصوصاً در مورد قرآن که میخواییم کار بکنیم ما خیلی میتونه مؤثر باشه. یه قاعده است که اصل الاصول است، همونجور که تعبیر از دمان بود مفتاح مفاتیح به اصطلاح فهم حقایق و اینهاست. این رو این قاعده رو باید خیلی جدی گرفت و این قاعده رو خوب دریافت و روش مناسب رو پیاده کرد، روشی که ما رو به پالایش زبان عرفی بکشونه، در عین این که داریم ظهورگیری میکنیم گرفتار جمود در ماده نشیم، ظهورگیری باشه ولی جمود در ماده نشه، کنارش مسئله پالایش زبان عرفی رو هم باید یاد گرفت و شیوه پالایش زبان عرفی رو هم اشاره کردیم، دیگه باز زیاد تکرار نمی‌کنیم. اشاره کردیم که یکیش از راه همین قرآن به قرآن یا شریعت به شریعت که پالایش زبان عرفی میشه کرد، و یکی هم از راه شهودی که دارد، مکاشفاتی که دارد از خزائن قرآن وقتی استفاده کرده پالایش میکنه این زبان عرفی رو، به اصلش میرسه و این روح معنا نگه میداره. و چون این امری حالا که گفته شد این نکته پایانی که بگم مسئله تمام میشه، باید بحث ادامه این بحث رو بشه. چون این چیزی اگر خوب دقت بشه ما رو از فضای ظهورگیری در نبرد. این خیلی مهمه، بعضی ها متوجه نیستن، خیال میکنن وقتی حالا که ما قراره مثلا بگیم عرش هست اما عرش جسمانی نیست، نمیدونم اند هست اما اند مادی نیست، پس دارید دست میزنید. نه، اون بیان علامه چی بود؟ اونی که شما خیال میکنید حد ماده انس و عادت شما اینه و الا ظهور لفظ این گونه نخواهد بود، چون لفظ تحمل داره. چون گفتیم لفظ بس شده برای روح معنا با اون تقریرهای سبانه که گفتیم، اصلا ظهورگیریه و ظهورگیری نمی آید وجه شباهت رو درست کند. دقت کنید اگر بحث تشبیه بود و مجاز بود وجه شباهت رو دنبالش می گشتیم، اینجا دنبال وجه شباهت نمی گردیم، اینجا به خود معنا رجوع می کنیم و در روح معنا غور میکنیم ببینیم در خود معنا چی خوابیده. یعنی یک نوع ظهورگیریه و تو باب معارف خیلی جدی این معنا مطرحه. روح معنا رو داریم در میاریم. حقیقت این معنا چیه؟ لب معنا به تعبیر علامه طباطبایی، اصل المعنا رو باید در بیاریم ببینیم چیه. این رو باید دریافت و اینم به شکل ظهورگیری این کار رو انجام میدیم، نه اینکه بگوییم مثلا شبیه مجازه. یه دست علاقه داره، علاقه هایی داره، اون علاقه ها رو داریم میخوام پیدا کنیم. مثلا اینجوری نه که بخوام با یه علاقه پیدا کنیم یه مثلا یه بچه شباهتی به اینها اصلا نیست. ما داریم کار به اصطلاح لفظی و ظهورگیری انجام میدیم، از هویت ظهورگیری در نمیاد. این مسئله رو صدرا در مفاتیح الغیب مهارشون دیگه اینا رو که نمیخوام بخونم و الا میتونستیم بیاریم مفصل بخونیم توضیح میده. میگه ما کارمون ظهورگیریه، ما نمیگیم از ظهورگیری دست بکشیم. تو مفاتیح الغیب اینو خیلی قشنگ توضیح میده، میگه داریم ظهورگیری میکنیم و از فضای ظهورگیری در نمیاد. فقط چیزی که هست یک نوع پالایش صورت میگیره، یک نوع قشور رو حذف کردن صورت میگیره، قشوری که در این معنا در سطح ظاهر وجود داشت، یعنی یک انصرافات. ما با تعبیر حالا اصولی اگر بگیم اون انصرافات بدوی که توش وجود داره رو حذف میکنه، انصرافات رو باید حذف کرد. انصرافات بدوی در معارف بدوی میشه و الا جای دیگه اینجور. در بحث معارف، در بحث سلوک، در بحث ماورایی انصرافات بدوی رو حذف میکنیم، نه اینکه از اصل ظهورگیری دست کشیده باشه. این رو خیلی باید توجه کرد. اگر کسی این کار رو بکنه تقریبا میتونه به راحتی همه جا در هر چه تعبیر شریعت اومد، مثلا گفت قلم فرمود، نمیدونم عرش فرمود، ید فرمود، یا اند به کار برد، یا تعبیر دیگر هر چه گفت، عبد، بنده، بنده عرفی داریم. حالا این بنده اینجا که میگیم چی میشه؟ هر چی، حالا هر چی که بخواید بگید. همه اینها رو باید دیگه ما دست نمیزنیم، میگیم دقیقاً معنای عبد، حقیقتی که توی عبد خوابیده چیه، دنبال اومه. یعنی پس این رو ما میگیم یک نوع ظهورگیریه به اصطلاح در فضای ماوراء طبیعت که از متون دینی برمیاد و شواهدش هم متن دینی است که مثلا لیس که مثل ایشعری، و شواهدش متن دینی است که هر بحثی کرده یک نکته‌ای. این شواهد که میگیم بیشتر برای اینه که نشون بدیم خود شریعت ناظر به این هست ولی از زبان عرفی استفاده. خب این را به پایان میبریم. اما یه نکته دیگر که من یه اشاره قبلا کردم دیگه بحث بعدی ماست. این بحث تقریبا بحث به اصطلاح قاعده زبان شناختی گفته شد. فقط یک نکته بود ما تو بحث ها داشتیم و اینو باید توجه کردم. چیه؟ ما تو بحث ها میگفتیم شریعت از زبان عرفی استفاده کرد. این رو خیلی روش تاکید کرد، از زبان عمومی استفاده کرد. علامه عنوان داد زبان عمومی، ما میگیم زبان عرفی، فرقی دیگه نداره، ولی اصطلاحی که اخیرا میگن زبان عرفی. خب از زبان عرفی استفاده کرد. زبان عرفی هم زبان مداقه نیست و همین زبان مداقه نبوده امکان گسترش بهش میده با اون توضیحاتی که گفتیم، درست؟ حالا چیزی که اینجا مطرحه اینه، شارع کاری کرده این زبان عرفی را با همون حفظ هویت زبان عرفی تا ساحت زبان فنی ارتقا داده. زبان فنی زبان مداقه بود، دقت میکنید، زبان فنی زبان مداقه بود، زبان علمی زبان مداقه است. و شما الان میبینید تو فلسفه، تو کلام، تو هر جایی اصطلاحی که به کار میبرن برای خودش مداقه هایی داره و تمام ظرایف و دقایق هست. زبان عرفی که قرار نیست این ظرایف و دقایق باشه، ولی یه کاری که شارع مقدس کرده اینه. خداوند سبحان تو قرآن و در روایات هم بنگرید همینجوره و امتداد پیدا کاری کرده، یک زبان، همین زبان عرفی رو به کار برده ولی با یک شیوهی به حد زبان فنی ارتقا داده، به حد زبان علمی ارتقا داده. یعنی آدم احساس میکنه همین زبان عرفی رو یه جور به کار برده، درست مثل اینکه یک فیلسوف میخواد بکار ببره یه اصطلاحی رو بکار میبره. این هنره چیکار کرده؟ حالا من اصلشو بگم، یه رمزی داره اینا. رمز اصلش اینه، از زبان عرفی که همه میفهمن استفاده کرده، ولی سعی کرده اون اصطلاح، اون تعبیری که بکار میبره تو زبان عرفی همه جا نگهش داره و همه جا اون رو یک دست به کار ببره. ببینید من مثال زدم، بنده خدایی که میخواست مباحث مثلا اسماء الهی رو برای افراد عادی بگه و میخواست بگه تو سوق روبیه، قبل از این که مثلا به عقل اول برسه، خب دید برای اینا چی بگه؟ اینا هیچ کدوم از این اصطلاحات بلد نیست. گفته بود تشعشع ذات حضرت حق قبل از این که به خلق برسه. خلق متوجه میشد چیه؟ تشعشع ذات. بعد این رو حالا 100 بار به کار برده، 100 بار که بگی تشعشع ذات قبل الخلق، بعد حالا باز بگی یا تشعشع اولیه ذات، یا اینجوری هی قبل الخلق یا تشعشع، هی اینو بگو هی بگو هی بگو، لفظ تشعشع رو بگو اینو میفهمه. ولی کم انقدر که داری هی روی یک همین معنایی که مقصودت بود، که یعنی اسماء الهی قبل از اینکه به خلق برسن، قبل از اینکه به تعیین مثلا عقل اول امثال اینا برسه، تا داری اینو میگی، این رو 1000 بار گفتی، یک جور داری استفاده میکنی، دستش نمیزنی، چیکارش کردی؟ جوریه که اصلا طرف تا تشعشع ذات میشنوه قبل الخلق یا تشعشع اولیه ذات میشنوه دیگه اصلا میدونی یعنی به یه جای خاصی داری اشاره میکنی. دقت میکنی؟ با اینکه از زبان عرفی استفاده کرد، ولی ضابطه مند استفاده کرد. باز هستم چرت میکنه. این مهمه برای ما که اگر این کار رو بکنی بعد مدت جام میفته. شارع مقدس این کار رو کرده. خب وقتی جام میفته یعنی در حقیقت من دارم این اصطلاح رو به کار میبرم و همیشه دارم به این معنا به کار میبرم، ولی از زبان عرفی استفاده کرد. دقت میکنه؟ این کار رو کرده، لذا یک نوع آدم احساس میکنه عمده مباحث، من عمده رو میگم به خاطر اینکه بعضی موقع لزومی نداره همه جاها باشه، همه جا همون زبان عرفی باشه کافیه، ولی عمده مباحثی که شارع مقدس میگه تا زبان فنی ارتقا داده. مثلا لفظ عرش یه جوری گفته که آدم وقتی میشنوه، مثلا میگه کرسی همه وسع سماوات و ارض را، همه را گرفته، و عرش بالاتر از کرسیه. یعنی این تعبیر رو بکار درست. خب اینا همه عرش که معنای به اصطلاح عرفی بود، کرسی هم که معنای سماوات عرض هم که میفهمید، وسعر هم که میفهمید اینا، ولی انقدر بکار برده که همیشه آدم ما میدونیم عرش بالاتر از کرسیه. دقیق میکنی سبک بکار بردن اشاره مقدس خودش در قرآن در روایات نگاه کنی جوریست که آدم همیشه عرش بالاتر از کرسیه. میگه کرسی جا داره، با اینکه کرسی کرسیه دیگه در اصطلاح عرفی همونه، ولی استقرار داده بهش. مثلا اسماء الله، مثلا اسم اعظم تو روایات نگاه کن خیلی زیاد اسماء الله اسم اعظم، و بعد اسماء الله رو نشون توضیح میده. مثلا امام صادق میفرماد خداوند سبحان به اصطلاح با چهار اسم به اصطلاح خود را نشان داد، تعبیر حالا یادم نمیاد، 4 اسم که 3 اسمش ظاهر شد، 1 اسمش مستعصر، این 3 اسم الله و تبارک، بعد اینها شد نمیدونم 12 تا، بعد شد 360 تا، بعدش خلق پدید آمد. این الان اسما جا داره، اسماء الهی اسماء الله جا داره، درسته؟ بعد میپرسن اسم چیه؟ میگه اسم صفتان همراه موصوف. خب حضرت خودش دارید، خب بسیار، هر چی ازش میپرسید جواب میده، همه بعد میده همه جا داره. مثل الان اسماء الله رو جوری توضیح داده که راحت الان میشه گفت این کجاست، چی جوریه و منظور از اسماء الله چیه اینه. خب چه کار کرده اینو؟ این که داره از لفظ اسم خدا دیگه نام خدا داره بگم نام، ولی آدم احساس ما این نام رو یه جوری داره ارتقا میده. بعد حالا علم آدم الاسماء کلها، بعد آدم باید ببینه اونجا بودن، هر جا میره ببینه یه جوری ولله الاسماء یه جوری گفته، آدم احساس میکنه مثل این که هر کدوم اینا جا داره. اسم اعظم، با اسم اعظم میشه تو عالم کار کرد، تو روایات نگاه کنید، تو دعا نگاه کنید، اسم اعظمی که با او چه کارها میشود کرد. خب داره جا پیدا میکنه، یعنی اصلا یه مثل که یک اصطلاح مستقر شده، از همین اصطلاح عرفی استفاده کرده، ولی از سبک استفاده و تکراری که درش میکنه کم کم این رو استقرار میده. یا مثل عبد، الان عبد ما میفهمیم تو زبان عرفی، خب عبد دیگه مثلا کنیزه نمید، ولی خداوند سبحان عبد رو جوری به کار برده ده هم در مورد انسان، و بعد گفته که این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، بعد یه جوری صحبت میکنم کم کم این بابا این عبد جدیه ویژه ایستا، این غیر از این عبد ما که میفهمیم عرفی، همین حقیقت عبد و حقیقت مملوکیت و حقیقت نمیدونم شعور همراه مملوکیتش هست، اما لزومی نداره این عبد عرفی باشه. واضح هستم جهت میکنم؟ میخوام من چند تا مثال از معارف زدم، میخواستم از سلوک بزنم، از فضای دیگر، همش اینجوری، یعنی چیزایی که به کار میبره اونقدر برای خودش به اصطلاح ورز میخوره تو متون دینی و روش استواری شریعت نشون میده و بر اساس او حرف میزنه که آدم کم کم به احساس ما این که خود یک اصطلاح ویژه است که آره هم اصطلاح ویژه است هم زبان عرفی. اینی که ما میگیم، خواستم اینو بگم، ما گفتیم مقدمه چینی که زبان عرفی رو شاره استفاده میکنه و زبان مداقه نیست، امکان گسترش داره، همه اینا پاورجا اون امکان گسترشش استفاده کرده، کارشو کرده، ولی به حد زبان فنی گاه او رو بالا برده. این خیلی هنره. الان من تو برخی از این عرفا میبینم بنده خدا مثلا چیزی از به اصطلاحات فلسفی اینها نمیدونست، این شخص اومده آنچه خودش دیده بود رو آمد مطرح کرد، ولی یه تلاشی که داشت مثلا لفظ زمینه رو هر وقت به کار میبره، زمینه یک جور به کار بود، زمینه همین معنای زمینه عرفی رو به کار برد، ولی انقدر ارتقاش داد اصلا تعجب میکنه، این اصلا شد اصطلاح دیگه. دقت میکنه؟ یعنی از یک طرف از همین لفظ زمینه استفاده کرد، امکان گسترش، قدرت امکان گسترش داشت و اینها، قدرت و امکان گسترش داشت و استفاده کرد، این زمینه رو به یه معنای ویژه به کار برد، این معنای ویژه رو تکرار کرد یه جا افتاد. شریعت از این دست کارها زیاد کرده. حالا مثل اسماء الله که من مثال زدم، حالا باز بذارید مثلا بگم در مورد کتب تو قرآن، احساس نمیکنید بحث کتاب‌های پیشین که هیچ چیزی نیست مگر اینکه در کتابی فی کتاب من قبل ان نبرأها، همه چیز تو کتاب مبین نوشته، انواع این تعابیری که اومده کتاب‌ها، از لفظ کتاب عرفی استفاده کرده، ولی آدم احساس میکنه بابا این انقدر داره این کتاب میکنه، مثل یه جای خاصی، یه چیز خاصی شده داره. دقت میکنه؟ ولی حقیقت کتاب، روح کتاب، اون همه چی توش هست، ولی در این حال آدم احساس میکنه به یه جای خاصی داره شده. و گاهی شریعت برای چند سطوح، حالا من چند سطوح رو بعدن عرض میکنم، الان دیگه لازم نیست، چند سطوح به کار میبره ولی باز همینجور. دقت میکنه؟ باز هست. خواستم این دکتر تذکر بدم، ما گفتیم زبان عرفی، ولی دقت بشه، زبان عرفی که این امکان رو برای شارع ایجاد میکنه، اما شارع گهگاه این رو در حد زبان فنی علمی ارتقا داد. شما حالا این مثال هایی که عرض میکنم، مثلا کتاب، خزائن، عرش، کرسی، اسماء الله، اسم اعظم، صراط مستقیم، عبد، نگاه کنید، آدم احساس میکنه تو قرآن یه جوریه مثل که اینا همه بر خودش حساب شده به کار رفته. دقت میکنه؟ این نوع به کار بردن ها، مثل لفظ رسول، رسولی که به کار میره، رسول یعنی فرستاده، خب فرستاده خداست، اما رسول رو جوری درش این خود متن دینی به کار برده که آدم احساس میکنه با یه ویژگی های خاصی هم راست. دقت میکنه؟ خب اینجاست که ما میگیم پس در عینی که از زبان عرفی استفاده میکنه، او رو به زبان فنی ارتقا میده، شیوه هایی داره برای این کار. یکی از شیوه ها توضیح مکرر اشاره است. شیوه هاش توضیح مکرر هست و به یکسان بکار بردن هست، ولی بعضی از مواقع با قیودی که ازش حذف میکنه، مثلا احدان بلا عدد، یعنی مکرر یه مسئله هی داره میگه نشون میده به یه جای اشاره داره. دقت میکنید؟ گاهی با شیوه یه چی نفی، مثلا میگه اینو میگم ولی اون معنا نگیرید این، و بعد هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، تکرار میکنه تا جا میفته. دقت میکنید؟ واضح است؟ گاهی با توضیح دادن اون مقام که مثلا چه ویژگی هایی داره، گاهی حالت سلبی بهش میده، چیزایی رو نفی میکنه، یعنی در مورد خدا چیزی رو مثلا اثبات میکنه در مورد معاد، ولی یه چیزایی رو هم نفی میکنه، میگه این نه، مثلا احدان بلا عدد، فاعلان لا بر رویه، از این دست چیزا. دقت میکنه؟ این چیکار میکنه؟ این شیوه ها همه شیوه های ارتقا دادن زبان عرفی به ساحت زبان فنی است، که مثلا واقعا در شریعت احد معنای ویژه‌ای داره و رود گرش از زبان عرفی استفاده که از احدش در زبان عرفی استفاده، ولی زبان عرفی واقعا داره ارتقا میده، که اینم خودش یک بحث جدیه که شاره چه کار میکنه، که معمولا آدم احساس میکنه داره به یک جای خاصی اشاره میکنه، یه اصطلاح شده با اینکه از زبان عرفی استفاده. اون شیوه ها من دوست دارم الان گفتم، یعنی باید آدم پی بگیره تو شریعت که چه چیزایی هست که اینجوریش میکنه، چرا ما یه همچی احساسی داریم که تو عرشو میشنوی احساس میکنه یه موتن خاصی رو داره اشاره. دقت میکنه؟ با اینکه همون موقعی هم که داره انتخاب میکنه از زبان عرفی و میدونه تو این زبان عرفی این تحمل است که تو با اونجا بکشونه. این چیزی بود که باز باید در این بحث گذشته متذکر میشدیم. یه مقدار الان ایستادم، من قسمی بود که یه وقتی به سمین مفصل بیارم تمام این مثلا روایات و آیات در یک زمینه رو نشون بدم، ببینید چجوری آدم احساس کنه به سطح یک اصطلاح رسیده. بعضی از آیون متوجه نیستن، مثلا در مورد بینونت من میبینم این اشتباه داره صورت میگه، مثلا میگه خدا مبایل است با اشیاء، ولی خود شریعت کاری کرده این مبایل رو یه جوری معنا کرده که اصلا غیر اون نمیتونه معنا کنه. بعد میگه بینونت داره نه مثل بینونت اشیاء از اشیاء دیگه، و در این حال همون بینونت در این حال سراسر به اصطلاح ولوج در اون موتن هم هست، داره یه کاری میکنه. یا مثلا خلقت، خلقت الان شنیدید تو متن دینی، من بعضی هم میبینم اشتباه میکنن اینا، میگه بله خدا گفته خالق، خالق و مخلوق هست، بله گفته، ولی مگه خلقت رو باز خودش یه جوری توضیح نداد که شد نزول؟ این میشه الا اندنا خزائنا و ما ننزل و الا به قدر معلوم، و بعد نگفت که تو خلقت یک جوری است که من قرب وریدی هم دارم؟ شما این دو مؤلفه رو با جمع کنید، یعنی هویت خلقت نزول یعنی چیزی از بالاست داره میده پایین، از هیچ نیست بلکه از چیزی از بالاست او رو میاره پایین، یعنی اون بالایی رو آورده پایین شده خلقت، نه یعنی هیچی نبوده همینجوری گفته تو باش اینجوری شد، از این حرفا که اینا کن فیکونش به شی میخوره، شیی که پیشین بود مثلا اینو میگه و بالاست، درست؟ از یک طرفم اون موقعی که خلقت روی میده قرب وریدی داره، شما اصلا این آدم یک کمی نگاه میکنه خلقت ویژه‌ای رو میگه، این خلقت هایی که تو ذهن اینا جا افتاده نیستا. واضح هستم چه از میکنم؟ اینا ما میگیم مؤلفه های چندگانه که خود شریعت در توضیحاتی میده به یک جا میرسونه که هر وقت من خلق میگم تو اینجوری بفهم، لفظ خلق رو بکار برد، خلق توش تقدیر بکار رفته، یک نوع ایجاد توش هست، یک نوع تقدیر توش هست، بسیار. اما یه ایجاد تقدیری که هم قرب وریدی نگه دارید هم امر بالایی رو برده پایین، یک نوع نزول بفهمید، به تعبیر یک نوع این همانی پایین و بالا بفهمید. این اصلا یه همچه چیزی، این خلقت اکثر خلقت‌های کلامی که الان دارن میگن اصلا با خلقت قرآنی جور در نمیاد، دلیلش اینه که متوجه نیستن قرآن خلقت رو با مؤلفه‌های ویژه به یک جای ویژه‌ای رسانده، یه معنای خاصی کرده با توضیحاتی که داده. دقت بکنید، خلق از عدم، ببینید تو تعبیرات توضیح روایت چیه، لا من شی، نمیدونم چی تعبیر رو نگاه کن چجوری توضیح میده حضرت، اینا همه جمع بشه میبینی اصلا یه مؤلفه ویژه است. خود جالبه چون این کاری دیگه وقتی شریعت میکنه، حالا هر وقت ما تا خلق میشنویم دیگه میگیم چی اینو منظور داره، توضیح خود شارع جوریست که این منظورش. واضح است؟ این شیوه ها رو ما میگیم شیوه هایی که او رو به زبان به حد یک اصطلاح گاهی با توضیحات افزوده هست، گاهی با تکرار یکی هست، گاهی با نفی قیودی هست. دقیقا مثلا میگه واحدان لا بالعدد مثلا همثالی. این دسته مسائل رو اگر کنار هم بشینید بعد میفهمید که عجب شارع از همه زبان عرفی استفاده کرده، چون میخواست به عموم برسونه، ولی کاری هم کرده که خواص اونایی که دنبال مداقهن مداقهش هم توش گذاشته. بعضی حرفشون اینه که نه مداقه نکرده، گذاشته خود اونا خودشون میفهمن. نه نه اصلا مداقه کرده، واسه هستم چه از میکنم، یعنی متن دینی خود مداقه کرده به زبان فنی رسانده و ما باید حالا خواص باید بفهمن. عموم براش فشار میاد همون به شکل کلیات و توضیحات همینقدر که دو ذهنش میگه کافیه، ولی اونی که شارع مقدس گفته، اونی که خداوند سبحان در قرآن در به اصطلاح بعضی از روایات آمده، اونا همه از این سنخه. دقت میکنید؟ خب این خیلی از مسئله رو تغییر میده. خواستم اینجا بیارم براتون بخونم، اصلا این مثلا این مسئله خلقت رو اگه یک جور نشون میدادم این رو، اصلا احساس میگه واقعا داری با یه اصطلاح رو تو متن دینی نه، یعنی میخواستم بیارم مثلا بررسی کنیم. گفتم الان که آخر سالو نکته رو گفتیم بعدا در جاش پیاده میکنیم دیگه، اصلا حرفی که گفتیم. اینم یک نکته. نکته بعدی رو هم بگم که پایان این بحث باشه که برسیم به بحث روایات. ما تا به حال گفتیم لفظ وضع شده روح معنا، مثلا میخواستیم درست کنیم عرض بشه معناست بسیار، ولی یه بحثی بود از علامه طباطبایی نقل کردیم، اون هنوز دیگه نپرداختیم. علامه طباطبایی توی این جلد 3 المیزان گفت سطوح معنایی، 3 سطح معنا مثلا هر 3 مراد اشاره باشه و همه هم معنای مطابقی به معنای حقیقی. مثلا عرش بگیم یه عرش مرحله اول داشته باشه، یه عرش مرحله دوم داشته باشه، که مثلا آقایون عرفا میگن 5 عرش داریم تا آخرش میشه عرشهو، عرش اون مقام ذات، عرشهو. دقت میکنید؟ خب این یک سبکه. این چی از متن دینی چی کار باید کرد؟ این هم راهش و سرش و لبش برمیگرده باز به همون لفظ وصله برای روح معنا. هویت معنای امکان گسترش داره، چند سطر رو میگیره، همون رو ما شارع مقدس به شرایطی و به دلایل نشون میده الان به این اشاره داره، ولی میتواند به اونم اشاره داشته باشه و اونم مراد باشه. دقت میکنید؟ مثلا یک جا گفته عرش مجید، یک جا گفته عرش کریم، یک جا گفته عرش هو. شواهد پیدا کنم که ببینم کریم لطف کرامت توش هست، مجید توش مجده، نمیدونم چی بود، یک بک بتونم پیدا کنم. خب میشه گفت و 3 ساعت هم بشه چه اشکال داره؟ بلی یک فهم متن دینی مراد خداست، اما طولی. الان همش طولیه، ما اصلا صحبت عرضه نه. لفظ واسه شده روح معنا، روح معنا اینم میگیره، اینم میگیره، اینم میگیره. دقیق میکنه تو به لحاظ زبان شناختی دارم معنی اشکال نداره. من الان دنبال این بحثم، جمله که بحثش شداست، الان جمله شواهد میاره، ولی من تعبیر اصطلاحات تعبیر دنبال این بودم که لفظ وضع شده برای روح معنا، مثلا لفظ عرش وضع شده برای روح معنای به اصطلاح اون مرکز فرماندهی. مرکز فرماندهی، خب مرکز فرماندهی مگه شما نمیگید خزائن داریم؟ خب خزینه های پی در پی دای این مرکز فرماندهی اول برای این پایینه، ولی اون بالایی برای این و پایینه، اون بالاتر برای همه این مراحله مرکز فرماندهی است، فرقی نداره. لذا این تعبیر هم برای خودش جا پیدا میکنه و خود علامه طباطبایی هم تو بحثاش پیاده کرده این رو و گاه نشون داده. مثلا گفته بت نپرستید، مرحله اول بت نپرستید، خب یعنی این بت. مرحله دوم بت نپرستید یعنی به اصطلاح خودتون هم که نفس هستید نپرستید. مرحله سوم رسید بت نپرستید یعنی غیر خدا رو نپرستید. گفت بله سطح اولش اصلا اینه، ولی سطوح بعدی رو هم تحمل میکنه و با اون چی که مقاصد قرآن هست و جای دیگر میگن با سازگار خوش توضیح میده. این رو تو قرآن در اسلام وقتی میخواست بگه قرآن دارای بتونی هست، این مثال رو زده و توضیح داده. من دیگه نوشته هست دارم الان میتونم براتون بخونم، ولی خودتون رجوع کنید قرآن در اسلام. دعوت میکنید ببینم سفر رو میتونم بدم خدمت دیگه. آخرین جلسه ایست که الان خدمت تو هستیم. حالا میگردم خدمت تو عرض میکنم الان بتونم وقت نگیرم. بله، قرآن در اسلام صفحه 33 اونجایی که بحث ظهور بتون خدای متعال در کلام خود میفرماد و عبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، و ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی بت هاست، چنان که میفرماید اجتناب الرئیس من الاوثان، ولی با تأمل و تحلیل معلوم میشد پرستش بت ها برای این ممنوع نیست که خضوع فروتنی برای غیر در برابر غیر خداست، و بت بودن معبود نیست، خصوصیتی ندارد، چنان که خدای متعال میفرماید که الم احد الیکم، و موارد دیگر رو نگاه کن خودشون جا گفته. نگاه کنید مثلا یکی از موارد اینجا ما میگیم به سطوح معنایی داره نگاه. سطوح معنایی به شرطی درست است که ظهورگیری روح معنا بشود، و در این ظهورگیری روح معنا ما از چی نگذریم؟ از ظهور نگذریم. ظهورگیری از ظهور نگذریم. روح معنا از دلش به دست بیاد که مراحل بعدی رو هم میگیره. اگه چون این باشه کافیه. این بیانی بود که از علامه خونده بودیم که تعبیر میکرد معنای مطابقی معنای حقیقی جلد 3 المیزان، اون صفحه چند بود یادم نیست، گفتم خدمت دقت میکنه به او باید اشاره کرد. خب اگر چون این چیزی رو بتونیم مطرح کنیم دیگه قاعده لفظ برای روح معنا نه تنها فقط ماورای طبیعت را و انصراف اولیه حذف کردن رو به ما میرسونه و ما میرسیم، بلکه میتونه سطوح عوالمی که این معنا برایش صدق میکنه رو برایش مطرح کرد. دقت میکنید؟ اینو باید توجه کرد. و در حالا انشالله من تو روایات نشون میدم، تو روایاتم این کار رو کردم که اول یه معنا داره، معنای اولی باید میاره معنای بالاتر و باز معنای بالاتر، و یعنی هیچ معنی نداره به شرطی که روح معنا حفظ بشه. خب این در بحث به اصطلاح لفظ بس شده برای روح معنا. این دسته از مباحث میشه. فقط من همینجا باز تذکر بدم تمام اون چیزی که ما الان تاکنون داشتیم میگفتیم مبنای زبان شناختی رو گفتیم. دقت کنید مبنای زبان شناختی رو گفتیم، مثلا مبنای هستی شناختی رو الان ما اینجا ورود نکردیم. ما تو بحثایی که قبلا در بعضی از جاها بحث تعویل عرفانی داشتیم اونجا مفصل اینا رو توضیح دادم، ولی اینجا ما دیگه به اون ورود نکردیم. چرا؟ چون محل بحث ما مبنای زبان شناختی بود که علامه بود، اما اینجا واقعا مبنای هستی شناختی هست، همانی که علامه طباطبایی یه اشاره بهش کرده بود در مورد به اصطلاح فی ظلل من الغمام. اونجا چی فرمود علامه؟ فرمود که هر چی که در پایین هست در بالا هم هست، به نحو اتم، به حسب تشکیک. یادتون هست متن خوندیم در ذیل فی ظلل من الغمام؟ اون فی ظلل من الغمام یعنی یک مبنای هستی شناختی هم همراهی میکنه. اصلش الان ما به شکل زبان شناختی تمامش کردیم. دقت میکنید این بحثا. ولی واقعا مبانی دیگری هم وجود داره و کمک هم دیگه هم هست. به تعبیر دیگر شما وقتی بدونید این عوالم همه پی در پی و عوالمی که اینجا داریم بالاتر این سطح ظاهر اون باطن، باطن همه اون چیزی که در ظاهر هست و داره و مع الاضافه و بعد مع القوه، اینا رو اگر کسی بدانه خیلی راحت چرا میشود اطلاق کرد لفظ عرش اینجا رو بر بالا؟ چرا میشود اطلاق کرد لفظ به اصطلاح واحد اینجا رو بر بالا؟ چرا حتی میشود اطلاق کرد که جا ربک، جا ربک که علامه آورد همون بحث فی ظلل من الغمام سیلش بود، حتی جا ربک، حتی اینها میره بالا. یعنی چی؟ یعنی ما یه دسته مبانی هستی شناختی داریم که کمک این کاره. یعنی یه دسته بحث‌های میان رشته‌ای است، یه دسته از بحث‌های فلسفی، یه دسته از بحث‌های زبانی هم دیگه رو کمک می‌کنه. او رو اگر کسی بدانه اصلا راحت میگه بابا اونجا هم هست. حتی این باعث شده برخی از این آقایون و عرفا ادعای کردن اینجوری که اصل معنای حقیقی اینها اونجاست نه اینجا. معنای حقیقی ما اینجا درست کردیم با وضع لفظ و اینها. بعضی از این آقایون مثلا ادعا کردن معنای حقیقی اونجاست نه این. نور حقیقی خداست. این نور نور خورشید نور حقیقی نیست. حتی اینجوری تپی بازگیم چرا این کار رو کردن؟ چون دیدن اونجا به نحو اتم معنای نور حاضره که اینجا ضعیفتره، اونجا خیلی قویتر. من نمیگم اون درست، اون مبنا نمیخوام درست کنم، میخوام بگم یعنی حتی اینقدر قوتش اونجا دیدن. یه مبنای هستی شناختی داره، متوجه باشیم، و در کنارش مبانی دیگری هم هست، مثلا مبانی متشناختی مواد داشته باشه در قرآن تا بتونیم یه همچین نتایجی بگیریم. اون مبانی متشناختی قرآنی رو ما دیگه الان اینجا مطرح نمیکنیم. مثلا اصلا ظهورگیری که شما میگید یه مبنای زبان شناختی دیگه، اصل ظهورگیری مبنای زبان شناختی ویژه است که در کنار بحث لفظ بحث شده روی معنا باد کرد. معنا یعنی ما مبانی زبان شناختی داریم، مبانی متن شناختی داریم، مبانی روش شناختی داریم، اینا همه باید یکی بحث بشه. ما الان فقط چیکار کردیم؟ فقط یه مبنای زبان شناختی رو گفتیم. دقت کنید، یعنی ما الان ورود همه مباحث نکردیم. بله در جاش حتی مبنای روش شناختی خب باشه، اگر چنین روشی هست آیا ما میتونیم برسیم؟ امکان رسیدن ما به بطون هست؟ امکان رسیدن به مقاصد قرآن هست برای ما از همین به اصطلاح گفتیم لفظ بس شده روی معنا؟ شاید اصلا باشه اینجوری، ولی آیا ما میتونیم برسیم؟ بعضی چی ادعا دارن در مورد قرآن که قرآن رو نمیشه ما برسیم، نیست؟ اینا هم بحث روش شناختی است. من عرض میکنم همه بحثا رو نکردیم، فقط الان مبنای زبان شناختی رو گفتیم. مبنای هستی شناختی خیلی کمک میکنه، مبانی متن شناختی و قرآن خیلی کمک، مثلا قرآن کتاب مبینه خیلی میتونه کمک بکنه در این نوع بحث ها که الان ما دیگه وارد نمیشیم. یا قرآن به زبان عموم نازل شده، زبان عربی ما مقدمه قرار دادیم. از این دست بحث ها باید حتما بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث اول ما به پایان رسید، مونده یه بحث همین بحث نسبت به روایات عرض خواهیم کرد در جلسه بعد و یه جلسه پایانی است. فقط من تذکر بدم به سروران، سال بعد ما انشاءالله تفسیر رو روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 11 تا 12 خواهیم داشت. بله دیگه اون موقع دیگه، الان دیگه چون از سال بعده یک ساعت به اذان ظهر، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه. سرورانی که نمیتونن تشریف بیارن التماس دعا داریم دیگه، بقیه رو به هر نحوی میخواید حل کنیم.
درس چجوریه؟ مثلا بفهم این قشنگ میگن که کار تفسیری بخواد بشه، بالاخره این مبانی متن شناسی و نمیدونم نام بعد درس بشه دیگه.
بی وقتش میگی دیگه. الان من میخوام حوصله بخوام بگم خیلی وقت میگیره دیگه. اینا که علامه گفته همراهی کردیم چند تا رو حالا بعدا تازه خواسته یه تذکر میدم چند تا مبنا وجود داره، ولی الان لزومی نداره، وقتش شده احتیاج که پیدا کردیم میگیم.
بقیه کلاس
حکمت متعالیه که داشتیم در جای همین 11 بود میاد جای تفسیر. حکمت متعالیه یک شنبه
دو جلسه میشه،
آره میشه اون میشه دو جلسه، این میشه سه جلسه، آره میشه سه جلسه.
بعد اون چیز هم سر جاشه، اخوان
در بایی مردم
سر جاش
بشه. بله جاش هست، فقط نفس شفا رو که تمام میکنم انشاءالله. سال بعد اسفار رو بردیم تو داخل هفته یک شنبه و سه شنبه.
قطعی شده این برنامه یک شنبه و سه شنبه ساعت چند؟
یک ساعت به اذان مغرب.
مکانش هم مجموعه یک شنبه و سه شنبه عشور و جلده هش مجموعه خیلی جمع. مکانش در
بسر
همینجا
مشکل اینه که من اون میخوام که به کمترین هزینه وقتی برای من داشته باشه برام کارا باشه. نه من عملا 20 دقیقه وقت میگیرم، ولی اونجا 5 دقیقه و 2 دقیقه میرسم. اون فایل صوتی که هست که
جای سرویس از این ور بزنیم.
از اون هم شد یه روز بذارید تو جلسه که دیگه نخواهیم بگیم دوباره بیانم
خیلی جاش اصلا خوشی
توان ندارم چون در نمید یک سره بذارید حالا این بازی تحملی میکنم مثلا بذاریم سه شنبه، ولی
میخوام مکانش رو تغییر بدید
که من تنها جایی که وقت از من نمیگیره اونجا هست.
منزل رو تغییر بدیم اونجا هست،
منزل رو تغییر بدیم
یا منزل
خود رو تغییر بدیم. آجا توی بحثای اجتماعی بحثای همین دنیایی هم میشه همین وضع لفظ برای ارواح معانی
از جاره هست،
مثلا قتال رو به همه یه ساحات نه با شمشیر و فلان، مثلا جنگ اقتصادی.
خب اون حتی اون رو بحث من بعدا توضیح میدم. بحث جری تو زدی.
جلد چند رو میخوایی؟ چند روزه چند؟ جلد چند شد؟
جلد هشت اسفار.
میخوایی تا آخر نه؟
نه رو که تقریبا گفتم توی همین حکمت مطالعه اکثرش رو گفتم، اتماعا با طول و تفصیل و با جوانه بشه.
آه پس جلد نه رو نمیخوایی بگیم؟
تا گفتم دیگه.
جای حکمت مطالعه که میره؟
دو جلسه هست، یک شنبه و سه شنبه.
نه
حکمت متعالی همین جای تفسیر.
یعنی دوباره هر روز دو کلاس داریم غیر از چهارشنبه که سه کلاس میشه.
همین جوری که الان هست فقط جا رو تغییر بدیم. هر چی کردم دیگه جز این نمیشه.
بعد حکمت متعالی تموم میشه اون کلاس؟
نه اون تمام نمیشه، و هنوز خیلی مونده.
چه مباحثی مونده؟
هنوز بحث فلسفه اسلامی و اسلامی در فلسفه، من تحقیق فلسفه اسلامی دارم، اصل بحث تحقیقی در فلسفه اسلامی نگفتم.
چیو می‌خوای؟
اصلا اسلامی در فلسفه، فلسفه اسلامی چیه و چه کار باید کرد؟ چرا بهش
اگر حالا دیگه وقتی از صدر می‌فرمودید تموم میشه امسال؟
نه دیگه یه مقدار میمونه از بحث ما تمام میشه. دوست دو بحث روشی شونم به لحاظ فهمت دینی اونا که داره باز باید مصرف کنه، این تمام میشه کار صدرا و جنبندی و یه نو صدرایان یه پنج جلسه به سرعت توضیح بدیم و
بعدش میشه
بعدش بریم
پنج جلسه.
یعنی واقعش من در مورد ابن عربی من این کار رو گرد، یعنی چون ما داشتیم تاریخ چیز رو میگفتیم تحقیق فلسفه اسلامی، من باید در مورد ابن عربی میسم گفت اگه بیسم باید میسم صدرا 300-400 جلسه جا اونا باید بیان بایم چه کاریه. گفت این فقط بدونی همچه چیزیه فقط هست و دیگه ما نمیگه.
این که گفتین یعنی همون تمایه؟
ما از اول که شروع کردیم از به اصطلاح کندی شروع کردیم، نهزه ترجمه کندی فارابی اومدم جلو همینجور تا رسیدم به ابن عربی و شاگردانش و باید اینم توضیح میدادم دیگه، هم جزو سنت معقول ما بود که در فهمت دینی چه میکنم، چون عملا سرریز کرد و توضیح میدادم. همچنان که اومدیم مثلا غزالی که نقد کرد رو آوردیم بررسی کردیم، فخر رازی رو آوردیم، اینم باید میآوردیم ولی دیگه نیوم. گفتم این اگه بخوام بگیستم دیگه در نمیام و میدونم چون خیلی در مورد شریعت معارف شده
این موضوعات بعدیش حدودا یه تصویری داشته باشیم بعد از 900 ریان.
بعد از اینکه اینا تمام شد میرسیم به بحث اصلی، یعنی ما یه امکان تحقق، امکان فلسفه اسلامی، تحقق فلسفه اسلامی، یکی هم اصلا کلا فلسفه اسلامی چیستی و نمیدونم روش ها و خیلی از بحث های جدی
فلسفه
میشه حال دیگه کلا اصلا چیه اصلا آیا فلسفه اسلامی واقعا میشه داشت. تا اینا که گفتیم اصلا هم بگم امکانش هست هم تحققش، حالا بحث های نهایی
از کل سال بعد رو میگیره اون
سال من که یکی میگفت که من که خودم نمیدونم، من منتظرم ببینم چی در میاد. این آخونده هستن امامه رو پهم میکنه و هم یواش هاش میبنده اینه چی در میاد اینجوری در ما خواهی ممکن، یعنی باقیش اینجوری نیست که آماده مثلا من بدونم دارم چی کار میکنم، هر دفعه هر چیزی که میبینم که لازمه.
منظور اینه که این کلاس حکمت مطالعه رو میخواین ادامه بدید به بحث محتوایی هم برسه، یعنی دوباره سرعت موجود اونجا بگید مثلا.
یکی از روح‌ها اینه که از اول شروع کنم، از اول اگر شروع کنم ساختار خیلی سنگین و عظیم پیدا میکنه دیگه اینجوری هم در
نمیاد.
از اول یعنی همین دیگه، از موضوع علم هر چیزی که باید با شروع کنه، هر شکلی که باید شروع کنه، اصالت وجود تشکیل کنه، اینا که ما الان اینجا داریم میگیم داریم به حداقل اکتفا میکنیم اونجا دیگه میشه بس. یک راه اینه، یه راهش هم این که نه بریم دسته از موضوعات انتخاب کنیم، مثلا هر کی جایی تا بال بحث نکردیم بریم اونجا، حالا هر چی ببینیم اتحاد عاقل و معقول.
پس این کار دوم انجام بده، احتمالاً این کار دوم انجام بده.
هنوز نمیدونم، هیچ میگفت که باید ببینم چی میشه. خب ما